أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از بحث تعارض و تراجیح و بحث تعارض تنها بحث باقی مانده از مباحث بحث انقلاب نسبت بود که یکی از مباحث بسیار مهم علم اصول که در کلمات مختلف اصولیین با منظورات مختلف طرح شده. اونچه از انقلاب نسبت در کلمات متأخرین مثل مرحوم نائینی و من تأخر، این بحث رو عنوانش رو آوردن به منظوری متفاوت از منظوری که در کلام مرحوم آخوند و شیخ انصاری قدس سره ما مطرحه. در کلمات متأخرین طرح این بحث در حقیقت به خاطر حل تعارضه، خواستن تعارض بین دو دلیل که وجود داره به واسطه انقلاب نسبت حل کنند، چرا که نسبت بین دو دلیل تعارض به عموم و خصوص من وجه با انقلاب نسبت، نسبت رو به عموم و خصوص مطلق تبدیل خواستن بکنن و حل تعارض کنن، در حالی که طرح این بحث در کلام شیخ و قبل از شیخ در کلام نراقی و بعد در کلام مرحوم آخوند به صدد در حقیقت دفع شبهه تعارضی است که بین ادله وجود داره که منشأ اون تعارض انقلاب نسبته. یعنی انقلاب نسبت حل تعارض نمیخواد بکنه، انقلاب نسبت در کلام مرحوم نراقی در حقیقت ایجاد تعارض کرده و مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در صدد حل این شبهه و حل تعارض و بیان این که نه، انقلاب نسبتی در کار نیست تا منشأ تعارض بشه. در حقیقت در کلام مرحوم آخون قدس سره و قبل از ایشون شیخ و مرحوم نراقی نسبت رو بین عام واحد و خصوصات متعدد که خواستن بسنجن مشکلشون این بوده هر عام رو با هر خاصی یا عام رو با یک خاص ابتداءً باید بسنجن و بعد نسبت رو و اون نتیجه حاصله رو با خاص دیگر، یا اینکه نه، عام نسبتش به خصوصات متعدده علی الطبیعه است و خصوصات متعدده مخصص عامند، ولو این که این عام رو اگر با برخی از این خصوصات اگر بسنجند نسبتش با خاص دیگری عوض میشه، میشه نسبت عموم و خصوص من وجه. اما این نسبت عموم و خصوص من وجه متولد که منشأ تعارضه، ملاک نسبت این نیست. ملاک نسبت سنجی بین ادله ظهورات ادله با قطع نظر از اون ملاحظه اون ادله با برخی از ادله و سنجیدن نتیجه حاصله با دیگر ادله. و توضیح بیشتر این مطلب در ذهن کلام مرحوم آخوند قدس سره روشن میشه. غرض این بود که این مسئله به جد مهمه و از هر دو نظر اهمیت داره، هم از حیث مطرح در کلام مثل مرحوم آخوند که بیشترش خواستن حل مشکل تعارض حادثه به سبب انقلاب نسبت رو بکنن، اما نتیجهش منحصر در این نیست، عمدش اینه. به حیفی که اینو به شما عرض کنم، اگر این بحث حل نشه کل بحث عموم و خصوص هوا رفته، یعنی بحث تخصیص مبتنی بر بحث انقلاب نسبته، چون بحث تخصیص معناش اینه که عام به خاص تخصیص بخوره. خب اگر بنات عام مخصصات متعدد داشته باشه و نسبت بین این عام بعد تخصیص به بعضی از اینها با خاص دیگر عموم و خصوص من وجه بشه، نسبت میشه تعارض، تخصیصی دیگه در کار نخواهد بود. هر عامی با هر خاصی که تخصیص خورد نتیجهش رو با خاص دیگه اگر بخوان بسنجن، اگر نسبت عموم من وجه بود دیگه نباید تخصیص داد اون عام با اون خاص، و موجبی نیست که عام رو اول به یک خاص تخصیص بزنید، هر خاصی رو در نظر بگیرید نسبتش با بقیه خصوصات علت طبیعه، ولذا باقی نمیمانه بر موارد تخصیص الا نظر القلیل القلیل. کجا؟ جایی که عام یا مخصص داشته باشه، یا عام یک مخصص داشته باشه و یا عام بعد تخصیص به بعض المخصصات نسبتش با بقیه مخصصات هنوز عموم و خصوص مطلق باقی باشه. و این نظر قلیل یسیر جدا، ولذا اگر بحث انقلاب نسبت حل نشه کل اخبار ما که مشتمل بر عام و خصوصات متعدده، اگر نگیم کل، جل اخبار تبدل پیدا میکنه به تعارض محکم، نه خصوص و عموم مطلق. ولذا اهمیت این بحث به لحاظ این نکته روشن میشه، علاوه بر این که با قضیه انقلاب نسبت بنابر مسلک انقلاب نسبت حل تعارض محکم میشود در مواردی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجهه، به واسطه انقلاب نسبت این نسبت تبدیل به عموم و خصوص مطلق میشه. ولذا چه قائل به انقلاب نسبت بشیم چه منکر انقلاب نسبت باشیم، این بحث بحث مهمی. اگر منکر انقلاب نسبت بشیم بحث عموم و خصوص مطلق رو به منصه فایده مینشونه، چون به واسطه انکار انقلاب نسبت عام رو با خصوصات متعدد باید تخصیص داد، ولو نسبت بین این عام و خصوصات بعد تخصیص به بعدها عموم و خصوص من وجه باشه. این اگر منکر انقلاب نسبت بشیم. اگر قائل به انقلاب نسبت بشیم که مبنای جمعی از محققین مثل مرحوم نائینی و مثل مرحوم آلخوی و برخی دیگر از بزرگان هست، باز این مسئله منشأ حل تعارض محکم بین عام و خاص من وجه در عده‌ای از ابواب فقه که بحث ضمان در باب آریه یکی از تطبیقات این بحثه که مرحوم شیخ به عنوان ثمره بحث انقلاب نسبت در کلام ایشون مطرحه. اذا تمهد هذا، و اینکه این بحث چه ثمره عظیمی در موارد مختلف در خود حل مسئله اصولش داره تا چه برسه در تطبیقات فقهی، برمیگردیم به کلام مرحوم آخوند قدس سره و توضیح کلام ایشون علی رویه، تا بعد ببینیم آیا حق انکار انقلاب نسبت کما ذهب الیه مرحوم آخوند قدس سره و وافقه جمعی از تلامذین ایشان مثل محقق اصفهانی، محقق عراقی و از متأخرین از اینها مرحوم های سعد قدس سره، یا اینکه حد انقلاب نسبت کما ذهب الیه مرحوم نائینی و وافقه مثل مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی و عده دیگر. هر دو طرف قول در مسئله قائلان قابل توجهی داره، ولی لذا بحث دقت زیادی میطلبه تا حل و حرم بشه ملاک بحث و ضابطه و نکته موجب انقلاب نسبت یا عدم انقلاب نسبت. مرحوم آخون قدس سر رو بحث رو اینگونه آثار میده. فرموده بحث ما در تعارض بین ادله و تقدم ازهر و بیان ملاک ازهریت این بود دیگه در بحث تعارض و تراجی. ملاک تعارض چیه؟ ملاک تقدم ازهریت، و اگر بنا شد یک دلیل ازهر از دیگری باشه، ازهر بر غیر ازهر مقدمه. ایشون فرموده مشکلی در تعیین ازهر جایی که تعارض بین دو دلیل باشه عموما وجود نداره، چون بالاخره دو دلیل با هم دیگه سنجیده شده، نسبت بین این دو دلیل یا عموم و خصوص مطلقه که تعارض محکم بینشون نیست، یا تباینه یا عموم و خصوص من وجهه که تعارض بینش محکمه. پس اشکال عمده‌ای در تعیین ازهر و غیر ازهر در خیلی در مواردی که تعارض بین دو دلیل وجود نداره، مگر اشکالاتی که گاهی وقتا مثلا تعارض بین عام و مطلق کدوم ازهره که ضابطه اینم بیان شده و گذشته، که در تعارض بین عام و مطلق آیا عام که دلالتش به وضعه ازهره از دلالت اطلاقیهی که به مقدمات حکمته، یا این که نه تفاوتی نمی کنه بین دلالت وضعیه و دلالت اطلاقیه، که اینا در جای در همین مباحث تعارض و تراجی بیانش گذشته. عمده مشکل اینجا باقی میمانه، جایی که تعارض بین بیش از دو دلیل باشه. حالا بین بیش از دو دلیل باشه صور متعددی داره. اون صورتی که کلام مرحوم آخون قدس سره درش متمرکزه صورت این که عام واحد و خصوصات متعدد. یه عام داریم، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا مخصص، یعنی نسبت بین خصوصات و اون عام عموم و خصوص مطلقه فی حد نفسه. ایشون فرموده اینجاست که خلاصه تشخیص از هر مبتلا به اشکال ممکنه بشه، تا جایی که عام بر برخی از محققین که منظورش مرحوم نراقی قدس سره مشتبه شده و ایشان تخیل فرموده که اگر عام می بود و معارضاتی به عنوان خصوصات متعدد که نسبتشون به اون عام خاص مطلقه، نسبت بین هر عام و هر خاص رو باید بعد از بررسی نسبت اون عام با دیگر خصوصات باید ملاک نسبت سنجی باشه، که انه مرحوم نراقی خواسته بگه که یک عام رو دیدید یک خاص در دوالش، به صرف این که اون نسبتش و ظهورش اخص مطلق از اون عامه، اونو مخصص اون عام قرار ندید، بلکه باید ببینید اگر این عام رو با دیگر خصوصات اگر سنجیدید بعد از اون نسبت بین این عام و این خاص هنوز عموم و خصوص مطلقه، اون وقت قائل به تخصیص بشید، اگر نه نسبت میشه عموم و خصوص من وجه و تعارض محکم. مثالشو من برای که فرضی هم مثال نزنم دیگه گر رو گر در فقه این مثال داره. فرض کنید احل الله البيع یا اوفو بالعقود جمع محلا به علی فلان، این عامه. مخصصش الا ماشاءالله، هر دلیلی که مقید و مخصص این اطلاقات یا این عمومات. تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم، بحث منحصر به قضیه عام و خاص نیست، تو مطلق و مقید هم این بحث جاریه. یعنی همان نکته‌ای که میگه هر عام رو با خاص بعد از لحاظ نسبت این عام با دیگر خصوصات باید سنجید، توی مطلق و مقید هم این بحث جاریه. ولذا این بحث نه فقط بحث عام و خاص رو مثمر قرار میده، بحث مطلق و مقید هم این گونه است. علت تحقیق که اطلاق ظهورش به مجرد فراغ متکلم از کلام منعقد میشه، مثل عموم. فرقی بین عام و مطلق نیست، حتی بر مسلک قوم که دلالت اطلاق رو به مقدمات حکمت میدانن. مشهور بین محققین اینه که همانطوری که عام بعد از فراغ از اون ظهور برش منعقد میشه و مخصص منفصل تأثیری در ظهور اون عام نداره، مطلقاً بعد از فراغ از اون ظهورش در اطلاق و شمول منعقد میشه و مقید منفصل تأثیری در اون ظهور شکل گیری اون نداره. بله، مقید منفصل مؤثر در حجیت اطلاق هست، همان طوری که مخصص منفصل. ولذا از این جهت بین بحث عام و خاص و بحث مطلق و مقید در جریان بحث انقلاب نسبت تفاوتی نیست. خب شما یا عام دارید یا مطلق دارید، احل الله البيع دارید، اوفو بالعقود دارید، چند تا مخصص داره؟ به تعداد اون مواردی که معاملات فاسده. نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، بیع غرر یکی از مخصصات اوفو بالعقود یا احل الله البيع. نهی از بیع ربا، نهی از بیع صبی، نهی از بیع صفی، اونا مخصصات دیگه. حالا چه به لسان این تعبیر متحصلی که من عرض کردم یا اون که در خود روایات آمده، لا یجوز امر الغلام حتی یحتله، معنیش اینه که به معاملات صبی اعم از معاملات مالی و غیر مالی نافذ نیست، نکاح صبی هم باطل. لا یجوز امر الغلام یعنی زمام امر به ید نابالغ نیست، اما از این که اون امر مالی باشه، مثل بیع و اجاره و دیگر معاملات مالی یا غیر مالی باشه، بلکه اما از این که عقد باشه یا ایقاع باشه، ایقاع مثل طلاق طبیعی هم نافذ نیست. لا یجوز امر الغلام حتی یحتله، عشق طبیعی هم که تصرف مالیه و ایقاعه اونم نافذ نیست، لا یجوز امر الغلام حتی یحتله. الی غیر ذلک من مخصصاتی که اصلاحات و عمومات ادله نفوذ و معاملات رو تقیید و تخصیص داره. خب حالا شما اگر بنا بشه هر یک از این مخصصات رو با اون عام در نظر بگیرید، نسبت رو کی میخواد در نظر بگیرید؟ ابتداءً یا بعد از سنجیدن نسبت اون عام با دیگر مخصصات فرق میکنه. اگر ابتداءً بخواید بسنجید نسبت اون با خصوص مطلق، ولی اگر نسبت بین هر یک از این خصوصات رو با اون عام بعد از سنجیدن نسبت اون عام با دیگر خصوصات باشه، نسبت اون با خصوص منوجه. مثلا احل الله البيع، لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، بیع صبی رو خارج کرده، این یه مخصص بسیار خوب. پس احل الله البيع در حقیقت با توجه به این میشه احل الله بیع غیر صبی را. خب حالا شما میخواید بیع صحیح رو با این دلیل بسنجید، بیع غرر رو با این دلیل بسنجید، بین بیع غرر و بین بیع غیر سبی نسبت چیه؟ عمومی و چه دیگه؟ بیع غیر سبی نافذه، این میگه بیع غرری نافذ نیست. خب بیع غرری قد یکون و بیع سبی و قد یکون غیر بیع سبی، بیع غیر سبی قد یکون غرری و قد لا یکون غرری. ماده اجتماع کجا؟ اگر شما بخواید بین اوفو بالعقود احل الله البیع با توجه به تخصیصش به لا یجوز امر الغلام با این توجه و بعد از اون نتیجه حاصله بعد از این تخصیص نسبت رو با نهی از بیع غرر بسنجید، نسبت اون خصوص منوجه. اگر بخواید قبل از این بسنجید، نسبت اون خصوص مطلقه. ملاک کدومه؟ و کذا الکلام در مطلق، احل الله به مطلقه، مفرد محلا به لامه، العقود جمع محلاست، البه مطلق احل الله البه. نسبت بین احل الله البه قبل از تقیید به لا یجوز امر الغلام عموم خصوص و مطلقه، بعد از تقیید عموم و خصوص من وجهه. حالا ملاک کدومه؟ مقتنیه بر این بحث انقلاب نسبت. مرحوم نراقی قدس سره فی ما حکیان، ایشان فرموده شما باید ملاکتون در سنجش نسبت بین هر خاص و عام اینه که اون عام رو اول با دیگر مخصصات بسنجید، با همه مخصصاتش، بعد نسبت بین اون نتیجه حاصله بعد از لحاظ اون عام با کل مخصصات رو با این مخصص آخری بسنجید. و به ما اینکه هیچ مخصصی تقدم بر مخصص دیگری نداره، شما همین گرفتاری رو با خود همین مخصصی که الان فرض کردید نسبت به دیگرها دارید. یعنی اینکه اگر دیگر مخصصات رو بخواید عام رو با اونا بسنجید، اول با این مخصص خودتون، این مخصص آخری که ما فرض کردیم که نهاهن بیع الغرر، با اون بسنجید، بعدن نسبتش رو با دیگر موارد. ایشان فرموده معیار اون نسبت بعد از ملاحظه نسبت اون عام با دیگر مخصصات، و نتیجه اینه که عموماً نوعاً، حالا ثابتش هم عرض میکنه، نسبت ها در مواردی که تا حالا ما معامله تخصیص میکردیم منقلب میشه به عموم و خصوص من وجه و تعارض. و دیگه بحث به شما عرض بکنم، بحث عموم و خصوص، بحث مطلق و مقید ثمره‌ای پیدا نمی کند، چون نتیجه ای نداره، از بابی که مصداق نداره در خارج تخصیص و تقیید، مگر در دو موردی که اشاره شد. اون دو مورد کجاست؟ جایی که مخصص منحصر در یکی باشه که شاید در کل فقه مواردش محدود به عدد اصابع خواهد بود، یا موردی که اگر این عام رو با دیگر خصوصات سنجیدید اون نتیجه حاصله با این خاص نسبتش با اون و خصوص مطلق باشه. کجاست این؟ اینی که بعد از لحاظ نسبت با دیگر ادله به قول مرحوم آخون باز نسبت عموم و خصوص مطلق محفوظ باشه، جایی که ضابطش اینه، تو کلامشون نیامده اما ضابطش اینه که نسبت بین خصوصات تباین باشه. اگر مخصصات نسبتشون تباین بود، شما نسبت بین اون عام رو چه قبل از تخصیص چه بعد از تخصیص بخواید بسنجید تفاوتی نمی کنه. ولی اگر نسبت بین اون خصوصات، نسبت فیما بینها، نه بین اون عام و خصوص، نسبت بین خصوصات اگر عموم و خصوص من وجه بود، همیشه نسبت بین اون عام و خصوصات عوض میشه بین قبل اللحاظ و بعد اللحاظ. مثلا اکرم کل عالمه، حالا مخصصش اگر داره لا تکرم الآل من مثلا کوفی، این مخصص. لا تکرم الآل من بصری، این هم مخصص. نسبت بین کوفی و بصری چیه؟ تباین. خب حالا شما اینجا نسبت بین اکرم کل عالم و هر یک از این دو مخصصا رو، چه بعد از تخصیصش به اون مخصص دیگری، چه قبل از تخصیص، هر کدوم به سمجید فرق نمیکنه. اکرم کل عالم نسبتش با عالم وقتی اون خصوص مطلقه. حالا تغییر بکنید، اکرم کل عالم غیر کوفی، عالم غیر کوفی نسبتش با عالم بصری چیه؟ ها مطلقه دیگه. یعنی شما اگر عالم رو با عالم بصری بسنجید اون خصوص مطلقه، عالم غیر کوفی رو وقتی که با بصری بسنجید نسبت هم اون خصوص مطلق. ولی اگر نسبت بین خصوصات اون به خصوص من وجه بود، مثل همین مثالی که عرض کردم که بیع صفی، بیع صبی، بیع غره، خب نسبت بین بیع غرر و بین بیع صبی نسبت چیه؟ اون وجهه. بیع غرر گاهی بیع صبی، گاهی غیر بیع صبی، بیع صبی گاهی غرر، گاهی غیر غرر. ماده اجتماعی هم داره، اما دو ماده افتراق هم داره. شما دیدید که اگر احل الله البیع یا عفو بالعقود رو با هر کدوم از این مخصصات اگر اول تخصیص بزنید، نسبتش با دیگر مخصص عوض میشه، و اگر بخواید نسبت رو ابتداعا لحاظ بکنید اون خصوص مطلق. فقط و فقط موردی برای بحث عموم و خصوص و اطلاق و تغییر باقی میمانه که مخصص منحصر در واحد باشه، یا نسبت بین مخصصات چی باشه؟ تباین باشه. اینا فقط باقی میمانه. خب جل موارد تخصیص نسبت بین مخصص، اولا مخصصات متعدده و بعد نسبت بین مخصصات تباین نیست. نسبت بین مخصصات عموم و خصوص من وجه. در تمام این موارد نتیجه حرف مرحوم نراقی اینه که بحث عام و بحث اطلاق هیچ ثمره پیدا نمیکنه، بلکه یعنی ثمره پیدا نمیکنه به این معنا که نباید اعمال قواعد تخصیص و تغییر کرد، چون از جمله شروط تغییر و تخصیص، بلکه قوام اون به بقای نسبت بین اون دو دلیل به نسبت عام و خاص مطلقه. و اگر بنا شد بعد از سنجیدن اون عام و مطلق با برخی از مقیدات و مخصصات نسبت با دیگر مخصصات عوض بشه، خب نسبت باقی نیست و لذا نباید جمع به تخصیص و تغییر بشه. زحمتی که مرحوم نراقی قدس سره با این کلام مکی از ایشون کشید این شد که به بحث تقیید و تخصیص یه قیدی اضافه کرده که ملاک نسبت اون خصوص و مطلق و اون خصوص منه بشه، که با اون قید سهرایی برای تخصیص و تقیید تقریبا در فقه باقی نگذاشته. و تمام مواردی رو که تا به حال معامله تخصیص و تقیید می کردیم در عرف متعارف خودمون، همه رو مبدل کرده به عموم و خصوص منه. آره، ولی در کلام مرحوم نائینی اینا آمدن از اون روی دیگه سکه وارد شدن، آمدن خواستن تعارض محکم رو با قضیه انقلاب نسبت حل کنن، ولذا از این جهت خیلی مبارک بحث، به این معنا که علاوه بر این که بحث مطلق و مقید رو در جای خودش قبول دارن که ملاک لحاظ نسبت قبل از لحاظ نسبته، لحاظ نسبت بین هر عامی و مخصصش قبل از لحاظ اون عام و دیگر مخصصاته، اونو قبول دارن، خواستن بگن اینجا در وقت انقلاب این موارد ملاک اینه که بعد از لحاظ نسبت، یعنی خواستن با کلام خودشون یکی از موارد تعارض رو هم برگردونن به موارد جمع عرفی. حالا نمیخوام بگم درست فرمودن، ولی این منظر مسئله با اون منظر مسئله خیلی فرق میکنه. یعنی مرحوم نائینی بحث تخصیص و تقیید رو قبول داره که معیار لحاظ نسبت قبل لحاظه، یعنی این طور نیست که اول نسبت رو بین یک دلیل عام و خاص بسنجیم بعد نسبت حاصل، نسبت رو بین حاصل و دیگر مخصصات. اینو قبول داره که نه، عام رو با تمام مخصصات در عرض واحد، اینو قبول داره. میخواد بگه در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه هم هست بین دو دلیل، اگر یکی از این دو دلیل مخصصی داره که با توجه به اون مخصص نسبت عموم و خصوص من وجه منقلب میشه به عموم و خصوص مطلق، اونجام داخله در بحث عموم و خصوص مطلقه. یعنی اون موضوع بحث تخصیص رو توسعه دادن به برخی از مواردی که منکرین انقلاب نسبت اونا رو از موارد تعارض می دانن. بله حتما همینه، یعنی مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، اینا هیچ وقت نسبت بین عام و خاص رو بعد از تخصیص اون عام به دیگر مخصصات در نظر نمیگیرن. اصلا فقهشون مبنی بر اینه که عام رو یک طرف، صد تا مخصص یک طرف، ولو این که این عام رو با هر مخصصی اگر سنجیدیم نتیجهشو با دیگر مخصصات بسنجیم نسبت عوض میشه، اون مخصوص مطلب نیست. هیچ کس از این متأخرین قائلین به این انقلاب نسبت حرفشون حرف مرحوم نراقی نیست، ولذا حرف مرحوم نراقی مورد استیحاش مرحوم شیخ و من تأخر قرار گرفته. گفتن این چه حرفیه یا مرحوم نراقی؟ چون نتیجه کلام مرحوم نراقی عرض کردم اینه که تمام زحمات اصولیین در بحث مطلق و مقید و عام و خاص رو به هوا و باد فنا فرستاده، جز اون دو موردی که شذ و ندره در کل فقه مورد برای اون، یعنی میشه بحث عام و خاص و مطلق و مقیدی که این همه تا حالا تطبیقات در فقه مبتنی بر اون بود، خلاصه تمام اینها روشون فرموده نه ملاک خودش. من نمیدونم تو فقهش آیا به این نکته توجه داشته و خواسته این نکته رو اعمال بکنه، اینی که در عوائدش و در اصولش به اون نسبت داده میشه. و به هر حال مرحوم نائینی قدس سره، مرحوم نراقی قدس سره، حسب المحکیه هم در کفایه و غیر کفایه، منظورش اینه که حتما باید نسبت منقلبه ملاک باشه. حالا نسبت منقلبه اگر همون نسبت سابقه است، یعنی انقلابی اتفاق نیفتاد، همون اون خصوص مطلقه، فبه ها تخصیص. ولی اگر نسبت حاصله منقلب بشه به نسبت عموم و خصوص منوش، یحکم به تعارض و این که جمع بین اون دو دلیل به تخصیص نخواهد. این فرمایش مرحوم نراقی به مقداری که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده. مرحوم آخون قدس سره از کلام ایشان اینگونه جواب می فرماد یا مرحوم نراقی، ملاک در و معیار در ملاحظه نسبت عبارت است از ظهورات. اون نکته بزنگاه بحث همینه، این اگر حل بشه دیگه تو اشتباهات دیگران کسی نمیفته. و اون نکته بزنگاه مغلطه در کلام قائلین به انقلاب نسبت هم همین نکته است. ایشان فرموده ملاک در لحاظ نسبت بین ادله ظهورات ادله، نه اون چه حجت و نتیجه حاصل است. نسبت رو نباید بین اون نتیجه و ما هو الحجه با دیگر ادله سنجید، نسبت رو در مقام جمع بین ظهورات باید سنجید. اینو مرحوم ناخون قدس سره اینجا در مقابل نراقی فرموده، این حرف در مقابل مرحوم نائینی و کسانی که این بحث رو در بحث عام و خاص و انقلاب نسبت رو برای حل تعارضم آوردن جاریه. یعنی نتیجه کلام مرحوم آخون اینه که بله حل مشکل تخصیص رو میکنه، شبهه مرحوم نراقی رو حل میکنه، اما نتیجهش اینه که اونجایی که نسبت عموم و خصوص من وجه بین ادله، خب ایشون ممکنه انقلاب شد دیگه، انقلاب نسبت، نتیجهش اینه که پس بنابراین در این موارد، در موارد عموم و خصوص من وجه تعارض چیه؟ محکم. یعنی اگر نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه بود، دلیل سوم را اگر با یکی از این دو بسنجیم، نسبتاشون اگر بخواد عوض بشه، عموم و خصوص مطلق بشه، این نسبت منقلبه و حاصله ملاک نسبت سنجی نیست. و لذا یا قائلین به انقلاب نسبت مثل مرحوم نائینی و من وافقه، شما نمیتونید حل تعارض رو بکنید. درسته من مرحوم آخون مشکل تعارض رو حل کردم با انکار انقلاب نسبت، اما شمایی مثل مرحوم نائینی نمیتونید شما تعارض رو حل کنید با انقلاب نسبت. بگید بین دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه با انقلاب نسبت میشه عموم و خصوص مطلق و قواعد تخصیص. حرف مرحوم آخون قدس سره اینه، ولذا منکر انقلاب نسبت علل اطلاق بلا فرق بین این که عام و خصوصات یا عام و عام من وجه. در تمام موارد ملاک همون ظهوراته، به تعبیر ایشان ظهورات اولیه، نما هو الحجتو بعد از لحاظ دلیلی و دلیل دیگر. بزنگاه بحث اینه آیا ملاک در نسبت سنجی ظهورات بین ادله است، ولو ظهوری که با توجه به برخی ادله حجت نباشه، یا ملاک در نسبت سنجی اونی که حجته. ولذا شما باید اول هر دلیلی رو با دیگر ادله و وضعیت رو بررسی بکنید، اون نتیجه حاصله بعد از لحاظ این دلیل با دیگر ادله رو بیارید با این دلیل آخر در نظر بگیرید. ملاک ما هو الحجت نه ظهور. اگر ملاک ظهور باشه، خب ظهور قبل از حجیت و بعد از حجیه، ظهور اول نمیشه. یعنی اگر برامش ملاک در نسبت سنجی ظهوره، خب ظهور عام، ظهورش در عمومه، چه مخصص داشته باشه چه نداشته باشه. مخصص اگر آمد، آیا ظهور عام رو مختل میکنه یا حجیت ظهور عام رو مختل میکنه؟ اگر مقید اطلاق آمد، ظهور اطلاق در اطلاق به هم میزنه یا حجیت ظهور اطلاق رو مختل میکنه؟ مرحوم آخون قدس سره میگه آمدن مخصص منفصل، مقید منفصل، اختلالی در ظهور ایجاد نمیکنه در ظهور عام و مطلق. اختلال ناشی از مخصص و مقید منفصل در حجیت ظهوره، و الا مدلول استعمالی عام با وجود مخصص البته منفصل عوض نمیشه. با مقید منفصل مدلول استعمالی و نمراد جدی و نه مدلول تصوری، مدلول استعماری در مقابل مراد جدی. آیا اگر مخصصی آمد ظهور کلام در یک معنا تفاوت میکنه؟ یعنی تا حالا اوفو بالعقود ظهورش در این بود که به هر عقدی وفا کنیم، مخصص که آمد ظهورش اینه که به بیع سبی وفا نکنیم. ظهور اوفو بالعقود یعنی میشه اوفو به بعض العقود. حاشا و کلا، حاشا و کلا، مرحوم نائینی ظهور عام رو بعد از آمدن مخصص منفصل منکر بشه. اون کلام هم شیخه و الا قضیه ظهور این که منوط به قرائن منفصله نیست، این دیگه نرخ شعباسی کلمات متأخرینه. و این که قرائن منفصله دخلی در شکل گیری و تفاوت ظهور ادله نداره. کلام مرحوم آخوند قدس سره رو فعلا مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. بحث به جد بحث مهمیست، آیون خیلی دقت کنن، چون تو خیلی از کلمات بحث انقلاب نسبت که مطرح میشه اصلا حقیقتش بر بعضیا اصلا مرقع نیست که یعنی چه، ولذا برای حل اون نکات بحث این بحث انقلاب نسبت نیاز به دقت بیشتری داره. والحمد لله رب العالمين.